أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، مرحوم شیخ در مرحله سوم که اموری بود که مسقط رد و عرش معن بود، دو مورد رو ذکر کرد، یکی علم به عیب، یکی تبری از عیوب. بعد بحث از این دو مورد، مرحوم شیخ می‌فرماید امور دیگری هم فقها با عنوان مسقط رد و عرش معن بیان کردن که ما این امور رو بیان می‌کنیم که 4-5 مورد هست، ولی خود مرحوم شیخ این 4-5 مورد رو قبول نمی‌کنه. مورد اول که بیان می‌کنن زوال العیب هست. اگر مبیع معیوب فروخته بشه، بعدن قبل از اینکه بایه علم به عیب پیدا بکنه، زال العیب، عیب مبیع خوب بشه. اینجا گفتن دیگه مشتری حق رد کردن و مطالبه عرش نداره. پس مثلا زید گاو کور رو فروخته، گاو لنگ رو فروخته، بعد از عقد، قبل از اینکه مشتری علم به عیب پیدا بکنه، پای گاو خوب شده دیگه، گاو لنگ نیست. اینجا گفتن زوال عیب رخ داده دیگه، مشتری حق رد کردن یا حق گرفتن عرش نداره. چراشون دیگه که ضرری متوجه مشتری نشده که، مبیع دیگه معیوب نیست تا بخواد رد بکنه یا تا بخواد عرش بگیره. این پس مورد اولی که از اموریه که گفته شده به عنوان اینکه مسقط رد و عرش هستش. مرحوم شیخ این مورد رو می‌فرماید من نسبت به سقوط رد قبول دارم، ولی نسبت به سقوط عرش قبول ندارم. پس مرحوم شیخ در این مورد می‌فرماید فقط به نظر من رد کردن ساقطه، ولی گرفتن عرش سر جای خودش هست، که حالا انشاءالله میخونیم میرسیم. پس ثم این هنا امورا یظهر من بعض الاصحاب سقوط الرد و العرش بها. پس اموری گفته شده که این امور از مسقطات رد و عرش با هم دیگه هستش. منها زوال العیب قبل العلم به. اگر عیب مبی زائل بشود قبل از علم پیدا کردن مشتری به عیب، کما صرح به این مطلب در غیر موضعی از تذکره مرحوم علامه و مال علیه فی جامع المقاصد و اختاره مرحوم شهید در مسالک، بل و کذا لو زال بعد العلم بهی قبل الرد. فرع دیگری که ملحق به این فرع میکنن اینه که اگر عیب مبی زائل بشود حتی بعد از علم مشتری به عیب، ولی قبل از رد کردن، یعنی مشتری فهمید مبی معیوب، خاص فردا رد بکنه، فردا نشده مبی خوب شد دیگه عیب نداره، اینجا هم گفتن که رد کردن و عرش کرد و حق مطالبه عرش ساقط میشه. و هو ظاهر و تذکره هست، ایشون در اواخر فصل عیوب گفته لو کان المبیع معیبا عند البایع. پس مبی معیوب بوده، ثم اقبضه، بعد مشتری مبی معیوب رو قبض کرده، و قد زال عیبه، ولی عیبش برطرف شده. اینجا گفته فلا رد، حق رد کردن دیگه مشتری نداره. چرا؟ لعدم موجبه، چون دیگه موجبی و دلیلی و وجهی برای رد کردن نیست. رد مبی معیوب جایزه، این مبی که دیگه معیوب نیست. و سبق العیبه، این که قبلا معیوب بوده که لا یوجب خیاره، برای خیار بعد مبی معیوب فعلی باشه، این که کان معیوبن فی سابق به درد نمیخوره. کما این که لو سبق علی العقد، کما این که اگر قبل از عقد مبی معیوب بوده ثم زال قبله، همون قبل از عقد عیبش برطرف بشه، اشکالی نداره که، اینجا هم همینه. بل مهما زال العیب، هر موقع عیب برطرف بشود، چه قبل از علم چه بعد از علم، قبل از رد کردن ساقط میشود حق رد کردن و فسخ مشتری. خب این عبارتیشون صریح فی سقوط رد، تصریح کرده که رد ساقطه، و ظاهرم اینه که عرش هم ساقطه. کما لا یخفا علی المتعمل، خصوصا این که خود مرحوم علامه تفریح کرده در موضع دیگری قبل از این بحث، گفته که اینجا عدم رد و عرشه معن علی زوال العیب، گفته اگر عیب برطرف بشه هم حق رد ساقط میشه هم حق گرفتن عرش. عبارت جای دیگه شون اینه که لوشتر و عبدن، اگر یک عبدی رو بخره و حدث فی ید المشتری نکته تو بیادن فی اینه، نزد مشتری چشمش سفید بشه و وجد نکتتون قدیمه، یک عیب قدیم هم تو چشمش باشه که ثم مزالت، که اون عیب قدیمه برطرف بشه. حالا اختلاف شده بین مشتری و بایه که عیب قدیمه برطرف شده یا عیب جدیده برطرف شده. بایه میگه از زائله یل قدیمه، اون عیب قدیمی که پیش من داشت پیش تو برطرف شده، در نتیجه توی مشتری حق رد و حق عرش نداری، تصریح کرده حق رد و حق عرش نداری. و مشتری میگه بله الحادثه، میگه نه عیب حادثه پیش من برطرف شده، ولی رد و من لذا من حق رد کردن دارم چون عیب قدیم هنوز سر جای خودش باقی هست. اینجا شافعی گفته یتحالفان، جفتشون باید قسم بخورن الا آخر ما حکاه و ان شافعی. خب این عبارت ظهور در چی داشت؟ ظهور در این داشت که اگر عیب قدیم برطرف بشود فلا رد ولا عرشه. مرحوم علامه گفته اگر عیب قدیم برطرف بشه رد و عرش ساقط میشه، شاهد مثال ما این هستش. خب پس این مورد زوال عیب بود. مرحوم شیخ انصاری میفرماید من این مورد رو نسبت به زوال عیب حق رد رو ساقط میدونم، دیگه حق رد کردن نداره. چرا؟ چون مبی معیوب نیست که مشتری بخواد ردش بکنه، مبی قبلا معیوب بوده، الان مبی معیوب فعلی نیست، لذا حق رد کردن درسته ساقط میشه چون دیگه ضرری متوجه مشتری نیست تا مبی رو بخواد رد بکنه. پس این قسمتشو قبول داره. و کیف کان ففی سقوط رد به زوال العیب وجهون، این که حق رد با زائل شدن عیب ساقط می شود این وجه و وجیهه و من قبولش دارم. لأن ظاهر عدلت رد، چون ظاهر عدله رد چیه؟ خصوصا به ملاحظه این که صبر بر عیب ضرره، اینه که رد معیوب جایزه و رد معیوب یعنی چیزی که متلبس به عیب باشه. لا ما کان معیوبا فی زمانن، نه چیزی که قبلا معیوب بوده و الان معیوب نیست. و اینجا لذا نمیتونی استثاب خیارم بکنی چون موضوع عوض شده، قبلا معیوب بوده الان که معیوب نیست، با تبدل موضوع استثاب بقای خیارم جاری نمیشه. این پس نسبت به رد. اما مرحوم شیخ میگه به نظر من عرش اینجا ثابته. چرا؟ چون روز اول که مبی معیوب بود ذمه بایه اشتغال ذمه به عرش پیدا کرد، اشتغال به عرش و ما به تفاوت قیمت پیدا کرد. الان ما شک میکنیم که اون اشتغال ذمه برطرف شده یا برطرف نشده. اگر شک بکنیم که اشتغال ذمه بایه برطرف شده یا نشده، استثاب بقای اشتغال ذمه میگه هنوز اشتغال ذمه بایه وجود داره، چون برای رفع اشتغال ذمه احتیاج به مفرق ذمه داریم. مفرق ذمه هم که نیامده، چون مفرق ذمه یا پرداخت عرشه یا رضایت مشتریه، که فرد اینه که هیچ کدوم نیامده. لذا شک میکنیم که اشتغال ذمه بایه به عرش سر جای خودش باقیه یا باقی نیست. استصحاب میگه چیه باقی هستش. پس نسبت به عرش مرحوم شیخ میفرماید عرش باقیه و ما دلیلی برای سقوطش ندانیم. لذا مرحوم شیخ میفرماید اما العرش فلما ثبت استحقاق المطالبه تو به، چون که بعد از عقد هنگامی که مبی معیوب بود استحقاق مطالبه عرش ثابت شد، چون فوت شده بود بس به صحت هنگام عقد، فقد استقر بالعقد، پس مستقر شد عرش به عقد، خصوصا بعد از علم به عیب. و صحت انما حدثت فی ملک المشتری، صحت حادث شده در ملک مشتری، لذا براءت ذمه بایه از عهده عیب مضمون به عهده بایه و ثابت شده. و این براءت ذمه که بر عهده بایه ثابت شده احتیاج به دلیل داره، ما دلیلی بر تفریق ذمه بایه نداریم. لذا قول به ثبوت عرش و سقوط رد قویه، لذا ما قائل میشیم در این مورد عرش هست ولی رد کردن ساقط میشه. اگر کسی نگه این تفصیل مخالف اجماعه، اگر مخالف اجماع نباشه ما قائل به تفصیل میشیم، میگیم در مورد زوال عیب رد کردن ساقطه، ولی عرش گرفتن ثابته و ظاهرن هم مخالف اجماع نباشه این قول، چون لم اجد من تعرض لهذا الفرع قبل العلامه و بعده، چون این فرع و فقها متعرض نشدن تا شما بگی مخالف اجماع میشه، نه ما در این فرع قائل به تفصیل میشیم. پس مورد اول از مواردی که گفته شده بود عرش و رد هر دو ساقط میشه که مورد زوال ای بود رو مرحوم ارزم به حضور شما که شیخ انصاری قبول نکرد. این پس مورد اول. مورد دومی که به عنوان سقوط عرش و رد معن گفته شده تصرف کردن مشتری بعد از علم به عیبه، یعنی بعد از اینکه مشتری فهمید گاو معیوب بوده، گاوی که خیلی کور بوده، اگر تصرف در گاو انجام بده، شیر گاو رو بدوشه، گاو زمین شخ بزنه، گاو رو به دیگری اجاره بده، گفتن حق رد و گرفتن عرش ساقط میشه، چون تصرف کردن رضایته، رضایت به معامله، رضایت به مبیع معیوب، لذا حق رد کردن دیگه مشتری نداره، حق گرفتن عرش هم مشتری نداره. لذا اینم مورد دومی که مطرح کردن در کلمات فقها. پس و منها التصرف بعد العلم بالعیب، اگر مشتری تصرف بکند بعد از علم به عیب، فانه مسقط للامرين، این تصرف کردن باعث سقوط دو امر میشه، هم رد هم عرش. ابن حمزه در وسیله مطلب رو گفته چرا؟ و لعله لکونه علامت الرضا بالمبی بوصف العیب، چون تصرف کردن علامت و نشون دهنده رضایت به مبیع معیوبه، و اون روایاتی هم که عرش ثابت میکنه بعد از تصرف، گفته حتی اگر تصرف هم بشه عرش هست، مال جایی که تصرف قبل از علم به عیب باشه، و شامل محل بحث ما که تصرف بعد از علم به عیب نمیشه. پس اون روایاتی هم که ثابت میکند عرش را بعد از تصرف ظهور دارد در تصرفات قبل از علم به عیب. این پس مورد دوم. مرحوم شیخ اینجا میفرماید که تصرف کردن دو مطلبه، علامت رضایت به معامله و بیع، یا علامت رضایت به مبیع معیوب و عیبم هست. مرحوم شیخ میفرماید رد در این دلیل ابن حمزه رد شده، گفتن به انهو تصرف کردن دلیل رضایت به معامله و بیع، نه به عیب، نه این که من به عیب راضیم، لذا حق عرش باید چی باشه؟ ساقط باشه. لذا مرحوم شیخ میگه ما اینجا هم تفصیل میدیم، میگیم رد کردن ساقط میشه، چون تصرف کردن نشان دهنده اینه که مشتری به معامله راضیه، پس حق رد و فسخ و خیار دیگه نداره. ولی عرش کردن هست، عرش گرفتن ثابته، چون به مجرد اینکه مبی معیوب باشه ذمه بایع اشتغال پیدا کرده به عرش، براءت از اشتغال ذمه دلیل میخواد، ما دلیل نداریم، اگر شکم بکنیم استثاب بقای اشتغال ذمه، میگه بایع ذمهش مشغول به پرداخت عرشه، همون حرفی که تو مورد قبلی مرحوم شیخ زد که عرش ثابت شده، براءت از عرش احتیاج به دلیل و مفرق ذمه داره، ما مفرق ذمه اینجا نداریم. لذا مرحوم شیخ در این مورد هم تفصیل میده، میگه رد کردن ساقط میشه، چون تصرف کردن علامت رضایت به معامله، ولی عرش گرفتن هست، چون روز اول عرش مستقر شد، لذا استثاب میکنیم بقای اشتغال ذمه به عرش رو. پس مرحوم شیخ میفرماید بل اولا این قال ان الرضا بالعیب لا یوجب اسقاط العرش، عرش ساقط نمیشه، چون انما المسقط له، اون چیزی که مسقط عرشه، ابراء بایع هست، هد عهده عیب، و تصرف دلالت بر براءت ذمه بایع نمی کنه، لذا استصحاب میگه حق عرش باقیه، همون حق عرشی که ثابت بود قبل از تصرف الانم باقیه، و اون که شما گفتی ادله ثبوت عرش اختصاص داره به صورت تصرف قبل از علم به عیب، اونم قبول ندارین، چون ما روایاتی داریم که مطلقا عرش رو ثابت میکنن، چه قبل از علم بی باشه چه بعد از علم بی باشه. لذا مرحوم شیخ میفهمد در این مورد رد کردن ساقطه، ولی عرش گرفتن چی؟ ثابته، اگر شکم میکنیم استثاب بقای ذمه، اشتغال ذمه عرضم به حضور شما بایع میکنیم. پس اینم مورد دوم. مورد سومی که گفتن عرش رد ساقط میشه، تصرف کردن در معیبی بود که ای باعث نقصان قیمتش نمیشد، که همون عبد خاجه بود، که عبد اگر خاجه باشه و خسی باشه عیب داره ولی موجب نقصان قیمتش نمیشه. حالا اگر مشتری در چنین مبیعی تصرف بکنه، چون که تصرف کرده حق رد کردن نداره، چون که این عبد خاجه قیمتش کم نشده، نقصان قیمت پیدا نکرده، پس حق عرش گرفتن هم نداره، چون عرش ما به تفاوت بین صحیح و معیبه. پس در این مورد تصرف کردن در عبد خاجه هم مسقط رد هم مسقط عرشه. چرا مسقط رد؟ چون تصرف کرده علامت رضایت. چرا مسقط عرشه؟ چون عرش در مابه تفاوت بین صحیح و معیوبه. اینجا فرض اینه که عبد خسی، عبد خاجه که معیوبه، نقصان قیمت نداره، قیمتش کم نشده، لذا عرش گرفتن هم معنا نداره. خب اینجا جزئیاتی هم مطرح شده، ولی چون بحث عبد و اما هستش و دیگه اینا جزء حذفیات مکاسب هست، این مورد دیگه تفصیلش و عبارتش رو نمیخونیم. الحمدلله رب العالمین.